ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با بحران اوکراین تحریم کرد. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از امروز در وین آغاز می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید در نشست دوشنبه با ایران پیشرفت در اجرای توافق همکاری بررسی شد. درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند. معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله این تحریم شدگانند. عده‌ای نیز در ارتباط با وقایع شرق اوکراین تحریم شدند که شهردار خودخوانده سلاویانسک، رهبر شبه نظامیان در دونتسک و رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری خودخوانده خلق دونتسک در میان آنها دیده می شوند. دو شرکتی هم که تحریم شدند کمپانی هایی اند که رهبران خودخوانده کریمه پس از انضمام آن منطقه به روسیه آنها را ضبط کردند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران از امروز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در این دور طرفین نگارش متن توافق نهایی و جامع را آغاز می کنند. این گفتگوها با شام محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شروع می شود و تا عصر جمعه ادامه خواهد داشت. سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه ایالات متحده بر عهده دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان نشست روز دوشنبه با ایران در وین در بیانیه اعلام کرد که طرفین در این جلسه پیشرفتی را که تاکنون در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده بررسی کردند. در بیانیه افزوده شده است که ایران برخی موارد توافق شده را انجام داده و گفتگو درباره اقدامات بعدی که باید انجام شود ادامه خواهد داد. در این بیانیه تاریخی برای گفتگوهای بعدی اعلام نشده است. در همین ارتباط فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگویی دارد با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، و از او درباره گفتگوهای ایران و آژانس پرسیده که روز گذشته برگزار شد. هانا کاویانی:
بله، در بیانیه که در ساعت‌های پایانی دوشنبه شب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد، گفته شد که این گفتگوهای یک روزه فنی بوده. نمایندگان ایران و آژانس صحبت کردند درباره توافق سه ماهه‌ای که کرده بودند، که این توافق روز پنجشنبه زمانش به پایان میرسه. توافق هفت موردی بود که ایران درباره برخی از مسائل مربوط به برنامه هسته‌ایش که نگرانی‌های آژانس رو در بر داشت اطلاع رسانی کرد به آژانس، گزارش‌هایی داد و همچنین بازرسان آژانس هفته پیش بازرسی هایی هم در ایران در مرحله آخر این توافق هفت ماده‌ای کرده بودند. آژانس میگه که این گفتگوها گفتگوهایی بوده که مروری کردند بر پیشرفت هایی که حاصل شده و کارهایی هستش که همچنان باید ادامه پیدا بکنه. همچنین یک مقامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی به ما گفتش که گزارش این گفتگوها و گفتگوهای پیشین رو قرار هستش که در ماه آینده میلادی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بیارن و درباره اون صحبت بکنن و اون رو مرور کنن. باید دید که قدم‌های بعدی ایران و آژانس برای اینکه رفع نگرانی‌های آژانس بشه چه خواهد بود و چه زمانی دیدار می‌کنند برای اینکه برنامه‌ریزی کنن برای توافق‌های بعد از این. تاکنون دو توافق داشتیم که ایران میگه که اقدامات هفت اقدام این توافق دوم هم انجام شده و به نتیجه رسیده.
بسیار خوب، حالا از امکان توافقات گفتی، ایران و پنج به علاوه یک رو هم امروز داریم که نشستی خواهند داشت. معاون وزیر خارجه ایران گفته که وارد فاز تدوین توافق، پیشنویس توافق خواهیم شد. امروز چه اتفاقی پیش روست؟ هانا،
برنامه همیشگی مذاکرات این گونه است که ضیافت شامی بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف رو شاهد خواهیم بود و از بامداد چهارشنبه مذاکرات به صورت رسمی در دفتر سازمان ملل آغاز میشه. اون چیزی که مشخص هست، طرفین گفتن که درباره همه مباحثی که میخوان گنجونده بشه در توافق نهایی و جامع صحبت کردن در طول 3 ماه و حال نوبت به همونطوری که گفتی تدوین پیشنویس این توافقنامه رسیده. اما مسئله‌ای که به صورت مشخص و آشکار دربارش صحبت شده، عباس عراقچی گفته که در این دور از مذاکرات صحبت‌های بیشتر بین مذاکره کنندگان ارشد یعنی ظریف و اشتون خواهد بود و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم در کنار اون شاهد خواهیم بود. و پیشتر هم گفته شده بود که 3 دور دیگه به غیر از این دور مذاکره خواهد شد، چون میدونی که مدت مهلت توافق 6 ماه ژنو در تیر ماه به پایان میرسه که و باید دید که طرفین در این مدت 6 ماه میتونند که یک توافق جامع و نهایی رو درباره برنامه هسته‌ای ایران بنویسن و بر سر اون توافق کنن یا خیر.
هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، مقر اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همزمان با ادامه بحران اوکراین، یک مقام رسمی ایران میگوید جستجو برای جایگزین ساختن انرژی صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا موجب تقویت موقعیت تهران در گفتگوهای هسته‌ای شده است. روزنامه یه گاردین با این حال اظهار عقیده کرده که همراه با تلاش برای بازی با کارت روسیه در برابر غرب، دولت حسن روحانی به گسترش روابط دو جانبه با دولت ولادیمیر پوتین پرداخته تا شاید دردهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا را اندکی تسکین دهد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، محافل رسمی و تحلیلگران اقتصادی سیاسی در تهران میگویند که بحران اوکراین دست جمهوری اسلامی در گفتگوهای اتمی را تقویت کرده است. این امر همچنین موجب شده که تهران به اتحادیه اروپا و دولت اوباما یادآور شود که در کنار عدم اطمینان و اتکا به روسیه، ایران از پتانسیل جایگزین بزرگ تامین کننده انرژی برخوردار است. روزنامه گاردین به نقل از امیر محبیان، یکی از مشاوران دولت روحانی، میگوید که ماجرای اوکراین و اعمال تحریم از جانب غرب علیه روسیه شرایط را برای ایران در گفتگوهای هسته‌ای بهبود بخشیده و اکنون زمان به سود جمهوری اسلامی در حرکت است. محمد مرندی، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه تهران، اما به روزنامه گاردین گفته است که ایران در جایگاهی نیست که درباره درست یا نادرست بودن تحولات اوکراین داوری کند، ولی در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، اروپا در مورد انرژی گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهد داشت. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، نیز در مورد تامین انرژی مورد نیاز اروپا و امکان جایگزین شدن ایران به جای روسیه را در شرایط کنونی بعید می‌داند.
اگر هم راجع به این ماجرا اتفاقی بیفته، این در آینده است که خیلی هم نزدیک نیست. روسیه سومین تولید کننده نفت در دنیا و دومین تولید کننده گاز در دنیا است و قسمت قابل ملاحظه از این هم میره به اروپا. به این سادگی نیستش که روسیه از یک همچین منبع درآمدی به خاطر دعوا و هر وقت دست برداره. از اون طرف هم اروپا مقدار قابل ملاحظه ای از تقاضاش از روسیه میگیره. اونام به این سادگی نیستش که اینو بگن که خیلی خوب تموم شد. از طرف ایران هم که بخوایم صحبت بکنیم، ماجرا به 3 تا مشکل اساسی برمیخوره. در درجه اول اینست که در دهه گذشته نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری لازم رو نداشتن و از نظر تکنولوژی به شدت عقب افتادن. حتی کشورهایی که به حساب نیمدن مثل قطر امروز پیش افتادن و کاراشون رو دارن پیش میبرن. بنابراین در درجه اول احتیاج هستش که شرکت‌های خارجی بیان سرمایه‌گذاری بکنن، تکنولوژی بیارن، و این هم مستلزم این است که تحریم‌ها برداشته بشه. مسئله دوم مسئله این است که ایران از بسیاری از شبکه‌های انتقال گاز کنار گذاشته شده بود. مشکل سومی که خواهد بود مسئله خود روسیه است. روسیه همینطوری کنار نمیشینه که ایران بیاد جایشو بگیره در اروپا. اونا هم به هر حال اقداماتی خواهند کرد. ایران باید سعی کنه که این ماجرا اتفاق بیفته، ولی به هر حال امروز و فردا نیست.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ گفته است که طبیعی است ایران و اروپا میتوانند در عرصه اقتصادی و بازرگانی همکاری‌های بهتری داشته باشند. برای بهبود این امر هم زمینه فراهم است. در میان خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از علی النعیمی وزیر نفت عربستان گزارش داد که در صورت ادامه بحران اوکراین و قطع احتمالی صادرات انرژی روسیه به اروپا، عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، به جبران آن اقدام خواهد کرد. رویترز می افزاید که عربستان سعودی تنها کشوری است که می تواند در پاسخ به تقاضای بازار تولید انرژی خود را به میزان متنابهی افزایش دهد، همچنان که در دو سال گذشته نیز کمبودهای ناشی از صادرات نفت لیبی، نیجریه، عراق و سودان جنوبی را هم جبران کرده است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میداد. ساعت 11:11 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات نادر جانی از بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کمی پس از عاشورای سال 88 در بهمن ماه آن سال بازداشت شد. اتهام او شرکت در اعتراضات پس از انتخابات خرداد 88 بود. نادر جانی از جمله فعالان سیاسی اصلاح طلب استان همدان است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی آن سال از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد و از فعالان ستاد انتخاباتی آقای موسوی در شهرستان همدان بود. آقای جانی در بهمن ماه سال 88 توسط اداره کل اطلاعات شهرستان همدان بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات این شهرستان شد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی اصلاح طلب که از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق محسوب می شود، در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود، رسیدگی شد و نادر جانی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم محکومیت این فعال سیاسی اصلاح طلب اهل همدان در اسفند ماه سال 91 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. نادر جانی در دوره‌ای که در بند 350 زندان اوین زندانی بوده، بارها به دلیل آثار ناشی از ترکش‌های به جا مانده در بدنش و آثار ناشی از جراحات جنگی دچار وخامت حال شده و به درمان در مراکز درمانی بیرون از زندان نیاز پیدا کرده است. این مجروح دوران جنگ ایران عراق از بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری ریوی، زایعه نخاعی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد. در تیر ماه سال 92 همزمان با بالا گرفتن اعتراضات زندانیان بند 350 زندان اوین و اعلام اعتصاب قضایی شماری از آنها، او نیز به این اعتصاب قضا پیوست و دچار شوک عصبی و حمله قلبی شد، تا آنجا که مسئولان زندان او را به اورژانس بیمارستان لقمان تهران انتقال دادند. نادر جانی در مدتی که زندانی بوده چند باری به دلیل عوارض و جراحات برجای مانده از دوران جنگ به مراکز تخصصی اعصاب منتقل شده و تحت درمانهای موقتی قرار گرفته است. نادر جانی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در پی حمله زندانبانان به زندانیان و ضرب و شتم آنها در فروردین 93 به این مسئله اعتراض کرد و با امضای نامه‌ای ضمن شرح ماجرا از مسئولان خواستار برخورد قضایی با آمران و عاملان این ضرب و شتم شده است.
دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. 11:30 ایران فشرده خبرها.